بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بالاخره خوشحال شدیم بعضی از رفقا اومدن و اینطوری سوال مطرح کردن. انشاءالله باقی رفقا هم همینطور واقعا اهل مشارکت باشن و هر کسی که نکته داشت را یا میتونه به جناب آقای نقیب‌پور پیامک بده یا همینطور که آقای نقیب‌پور میتونن به ما اعلان وضعیت بکنن، چون توی این سیستم بنده من اگر بخوام پیامک ها رو ببینم و این علائمی که انتقال میشه رو ببینم باید این نوار رو بچرخونم ببینم که خب حالا در بین درس دیگه امکان پذیر نیست، سخته. یعنی حالا آقای نقیب‌پور شما میشه نکاتی که فرمودید حتما روش مطالعه بکنید، دست بردار نباشید آقای نقیب‌پور. یعنی چیزی که به ذهنت رسیده تا خودت به یک نتیجه علمی و قطعی دست بردار نباش، شما رو قانع نکنه، ولی باید اشکال خودت هم خودتو قانع بکنه. ببینید اینا دو چیزه،
مورد متقن باشه حتما صد کرد، یعنی چارچوبی داشته باشه که
ده. ولی واقعا حیفه که این چیزه که به ذهن انسان میرسه رو از دست بده. فاز بالعلم من کان جسورا، جسارت در این میدان واقعا موی پیشرفته که ما همیشه از رفقا که این روحیه رو داشتن الحمدلله خودتون بارا شاد بودید که ما استقبال کردیم، ولی الان هم برای همین که یه وقت خدا نکرده روحیتون توی این مسئله تضعیف نشه، من هی به انواع مختلف دارم نازتون رو میخرم. کار بکنید، واقعا کار بکنید. ولی خب ببینید توقع ما هم اینه که تو وادی علمی با مستند حرف بزنید، چون اجتهاد وادی استدلال و مستند حرف زدنه که اگر این باشه راه رو درست طی کردیم انشاءالله. خب بگذاریم به بحث اصول ما بپردازیم. در بحث اصول جلسه دیروز متاسفانه این سایت حالا یا سایت ایراد داشت یا به احتمال قوی اینترنت منطقه ما مشکل داشت، البته اختصاصی به ما نداشت، بعضی از دوستان مشکل داشتن. ما بعد از حدود 6-7 دقیقه که متاسفانه نتونستیم خدمت دوستان برسیم، بعد از اون اینترنت درست شد و تونستیم دوباره برگردیم به فضای کلاس، ولی از این 30 و چند نفری که خدمت رفقا هستیم به حدود 40 نفر، حدود 40-40 خورده که خدمت دوستان هستیم، فقط 10 نفرشون برگشتن به کلاس، یعنی اکثریت به کلاس بر نگشتن. ولی ما به احترام همون 10 نفر اون چند دقیقه رو گفتیم متن جزو رو نوشتن و دیروز قول دادیم به تدارک و جبرانش امروز همون رو باز تکرار بکنیم. خب برای تکمیل مطلب دیروز من عرض میکنم شما دوستان مطلب رو یادداشت بفرمان. اگر خاطرتون باشه صحبت سریم بود که در اطراف علم اجمالی که گفتم شرط دومش اینه محل ابتلا باشه، برای محل ابتلا بودن اطراف علم اجمالی 3 صورت تصور میشه. صورت اولش چی بود؟
متيقن الابتلاء استاد.
احسن. صورت دوم؟
متيقن عدم الابتلاء.
احسن. صورت سوم؟
مردد استاد.
مشکوک الابتلاء. درسته بله، مشکوک الابتلاء. خب این صورت سوم رو ما دیروز گفتیم بعضی از رفقا نوشتن، حالا از اول تکرار میکنیم که اون معظم رفقایی که تشریف نداشتن بتونن یادداشت بفرمایند. همه رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایند. سر خط 3 مشکوک الابتلاء. یه فلش جلوش بکش، مثل این که یک ظرفی اینجا باشد و ظرف دیگر در مشهد باشد که احتمال دارد من آنجا بروم و محل ابتلایم باشد. خب یا سرخط، اینک صحبت در این قسم سوم است که آیا ملحق به قسم اول می باشد که واجب اجتناب بشود، یا آن که ملحق به قسم دوم است به مجرای براءت خواهد بود؟ یه سرخط. خب یه لحظه نت بفهمید در این که تکلیف مشکوک الابتلا چیه بین آقای نزا و دعواست. بعضی ها مشکوک الابتلا رو به متیقن الابتلا کردن، بعضی ها به ملحق به متیقن و عدم الابتلا کردن. اینا رو توضیح بدیم ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. سرخط یه داشت بفرمایید. مرحوم شیخ ابتداعا میفرماید ملحق به عدم الابتلاء است. فلذا در مشکوکات ایشان براءت جاری می کنند. به دلیل آن که در تنجز علم اجمالی شرط است که محل ابتلاء بودن محرز شود، فلذا جایی که مشکوک باشد احراز ابتلاء نشده است، فلذا علم اجمالی منجز نیست. دقهرن احتیاط ثابت نمی شود. بنابراین مجرای براءت خواهد بود. خب بیا سر خط. لکن ایشان بعدن منصرف می شوند و می فرماید مشکوکات ملحق به فرض ابتلاء هستند و باید احتیاط کرد، چون که اینجا دلیل اجتهادی داریم. فلذا نوبت به دلیل فقاهتی و اصول عملیه نمی رسد. یه سرخط. و اما آن دلیل اجتهادی عبارت هست از اجتنب عن النجس، که این خطاب مطلق است و شامل هر فرضی می شود مگر جایی که از محل ابتلاء قطعا خارج باشد، که در آنجا قهرن اجتنب صادق نیست. این از همجا دست نگه دارید. چرا اونجایی که از محل ابتلا خارجه اجتنب صادق نیست؟
خاطرم این که دیگه بحث و انگیزه نیست که اصلا ما بخواهم بریم انجامش بریم فرماشون
درود بر شما. احسن، این به همون سر و فلسفه نهی و امر برمیگرده. در نهی باید انزجار صورت بگیره، در امر باید انبعاث صورت بگیره. این امر موقع امره که بعد از بعث انبعاث اتفاق بیفته، یه که بعد از نهی انزجار اتفاق بیفته. خب حالا اگر این مورد از محل ابتلا خارج باشه، من اصلا دستم بهش نمیرسه که بخوام اونو مرتکب بشم. پس اجتنب چه معنا داره؟ اجتنب صادق نیست. یعنی لطافت تعبیر خیلی دقیقه. اون موقعی که اون فرد و اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده، اصلا دست من بهش نمیرسه، دستور اجتنب دادن اصلا صدق نمی کنه، صحیح نیست. ادامه شداش بفرمایید. فلذا آن دو قسم دیگر داخل پرانتز، یعنی متیقن الابتلاء و مشکوک الابتلاء، پرانتز بسته، در تحت مطلق باقی میماند. بیا سر خط. تا اینجا فرمایشات مرحوم شیخ بود، حالا مرحوم آخون میخواد نقل بکنه. سر خط. اینک مرحوم آخون میفرماید همان دیدگاه اولی مرحوم شیخ، برو داخل پرانتز، یعنی ملحق به عدم الابتلاء، پرانتز بسته، صحیح است. فلذا این قول دومشان باطل است، چون دلیلشان مردود است. یه سر خط بیان و ذالک. قول دوم شیخ چی بود؟
این که ملحق به عدم الابتلاء است، به ابتلاء تیقن الابتلاء،
ملحق به متیقن الابتلاء باشد.
بلست.
خب ایشون میفرماد این قول باطله چون دلیلش باطله. حالا چجوری؟ چرا؟ بیان و ذالک، سر خط بیان و ذالک، اخذ به اصالت الاطلاق زمانی صحیح است که اصل اطلاق محرز شده باشد سپس ندانیم آیا قیدی خورده است یا خیر.
آیا چی استاد؟
آیا قیدی خورده است یا خیر؟ که در اینجا بنا را بر اطلاق میگذاریم، داخل پرانتز آن اطلاقی که محرز بود، یه لحظه از خارج جنت بفرمایید. ببینید این تمسک به اصالت الاطلاق و اثبات مطلق بودن برای جایی که اون اصل اطلاق و مطلق بودن احراز شده باشه، بعد ندونیم این مطلق ما آیا با قید شکسته شده یا نشده. معنای اخذ به اصالت اطلاق اینه، برای این طور جاست، نه از اون ورش که مثلا نمیدونم این به اطلاق رسیده یا نرسیده برم سراغ اصالت اطلاق. دقیق کسی چقدر با هم فرق داره؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، یه بار دیگه ببینید، مصرف اصالت الاطلاق کجاست؟ مصرفش اون، اصلا یه تشبیه بکنم، یه تشبیه، این فقط تشبیه برای تقریب به ذهنه. شما اصلا نمیدونی که وضو گرفتی یا نگرفتی، اگه شک بکنی تکلیف چیه؟
اگر اتن استاد این وضو نگرف،
چرا؟
چرا؟ شما قبلش وضو،
چون گرفتن امر وجودی، دلیل میخواد او باید ثابت بشه، ولی اصل بر عدم،
اصل بر عدم.
حالا سوال دوم، موضوع گرفته بودی نمیدونی باطل شده یا نشده، اینجا تکلیف چیه؟
اینجا تکلیف اینه که موضوع داری.
آفرین.
من استثناء.
ببینید این مثالو گرفتید چی گفتم؟
بله.
به فهم اینجا کمک میکنه. برای اصالت الاطلاق باید اصل اطلاق احراز بشه، یه اطلاقی داشته باشیم. این اطلاق احراز شد، اگه شک کردیم به قیدی برخورد کرده نه، اون بروز قید رو با این اصل نفیش میکنید، میگیم این کلام که مطلق بوده. بله، حالا شک داره که مقید شده، بگه شبه که قیدی نخورده. اصالت الاطلاق قید احتمالی رو رد میکنه، نه که اصالت الاطلاق بیاد اطلاق بسازه در جایی که شما نمیدونه اصلا این چیز مطلقه هست یا نیست، در جایی که هنوز چیزی ثابت نشده این خودش مطلقه هست یا نیست، ما اصالت الاطلاق که نمیتونه به اطلاق بسازیم. خیلی تعبیر دقیقی، فنیه، نکته ظریفیه. خب حالا شما به وقتش بیشتر توضیح میدید. مثل، یادداشت بفرمایید، مثل اعتق رقبتان، که رقبه مطلق است، چون شامل مؤمن و کافر می شود. و سپس در این دستور شک میکنیم که آیا برای براءت ذمه حتما باید رقبه مؤمنه باشد یا خیر، که در اینجا با اجرای اصالت الاطلاق قید مؤمن بودن را نفی میکنیم. خب حالا بیا سر خط، بیا سر خط. لکن در ما نحن فی اصل اطلاق هنوز محرز نیست، چون در مفهوم ابتلاء ما شک داریم که آیا توسعه دارد و شامل مشکوک هم می شود یا آنکه زیق است و موارد مشکوک را نمی گیرد و در نتیجه اطلاق اجتنب عن النجس مخدوش می شود، فلذا در اینجا نمی توان اخذ به اصالت الاطلاق کرد. بیا سر خط. لا یخفا، که البته مرحوم آقای نعیمی دیدگاه مرحوم آخوند را قبول ندارد.
این چرا قبول ندارد؟
مرحوم آقای نانی دیدگاه مرحوم آخوند را قبول ندارد و آن را رد کرده اند. خب این تمام بیان و کلام در تنبیه دوم بود. سر خط تیتر مطلب رو میتوش بفرمایید که مشخص باشید در کجا پیش رفتیم. تنبیه سوم، ما عرض کردیم در پایان بخش اول کتاب اعتیاد که از دوران بین متباینه سخن میگیم چهار تا تنبیه داریم. تنبیه اول که قبلا تموم کردیم، اینم تنبیه دوم که دلا متنش به پایان رسید، هرچند توضیحاتش باقی مون ولی اصلا من تقریبا به پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا دیگه وقت کلاسمون رو به اتمامه. جلسه آینده انشاءالله اول اینا رو توضیح میدیم، بعد انشاءالله وارد تنبیه سوم میشیم. خب انشاءالله که موفق و معید باشید به حق امام حسین و حق مادرشون حضرت زهرا جانم. سلام و ماه علیها. خودتون، خانواده‌هاتون، همه مؤمنین اهل بیت، هممون انشاءالله در امان و عافیت باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو فرجا تماس دعا خداحافظ شما.